ساعت 5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر پاکستان با وزیر کشور ایران دیدار و گفتگو کرد. نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت از پاسخ محمد جواد ظریف به سوالاتش قانع شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری دستور داد از شبکه اجتماعی واتساپ رفع فیلتر شود. درود شنوندگان ارجمند. نخست وزیر پاکستان با وزیر کشور ایران دیدار و گفتگو کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در رأس هیئتی شامگاه گذشته وارد پاکستان شد و امروز با محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان در اسلام آباد دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این دیدار از جمله موضوعات مربوط به امور مرزی و همکاری‌های امنیتی میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. وزیر کشور ایران را در این سفر از جمله استاندار سیستان و بلوچستان، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور و فرمانده مرزبانی ناجا همراهی می‌کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه امروز در صحن علنی مجلس حاضر شد و درباره سخنانش راجع به هولوکاست، پیشرفت‌های دفاعی ایران و مواضعش در دانشگاه تهران به پرسش‌های جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد پاسخ داد. پس از اظهارات ظریف، کریمی قدوسی گفت به دلیل پیش رو بودن مذاکرات هسته‌ای از پاسخ ظریف قانع شده و نیازی به رأی‌گیری نیست. محمد جواد ظریف در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت تا زمانی که عهده‌دار وزارت خارجه است اجازه نمی‌دهد ماشین تبلیغات اسرائیل با موضوع انکار هولوکاست و ساختن بمب اتمی در پی هراس افکنی علیه ملت ایران باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری دستور داده است از شبکه اجتماعی واتساپ رفع فیلتر شود. محمود واعظی وزیر ارتباطات امروز گفت دستور توقف فیلتر واتساپ که از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شده توسط رئیس جمهور صادر شده است. وزیر ارتباطات درباره شبکه‌های اجتماعی خارجی که به گفته او مخرب نیستند و به اخلاق و عفت عمومی لطمه نمی‌زنند گفت تا زمانی که جایگزینی برای این شبکه‌ها در کشور وجود نداشته باشد دولت موافق مسدود کردن آنها نیست. واتساپ از برنامه‌های کاربردی پیام‌رسانی برای تلفن‌های هوشمند است. همزمان با ادامه عملیات نظامی دولت موقت علیه شورشیان مسلح در شرق اوکراین، تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران آن کشور وارد مرحله تازه‌ای شده است. وین میزبان نشست وزیران شورای اروپا با محوریت اوکراین است و وزیران خارجه روسیه و اوکراین در حاشیه این نشست دیدار می‌کنند. آلمان خواستار برگزاری کنفرانس جدید بین‌المللی برای حل مناقشه اوکراین شده و دبیرکل سازمان ملل از آمادگی خود برای میانجیگری بین طرفین درگیر صحبت کرده است. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
به گزارش رویترز، وزرای خارجه روسیه و اوکراین در حاشیه نشست وزرای شورای اروپا با یکدیگر گفتگوی کوتاه کردند و قرار است در شام کاری با حضور 30 وزیر خارجه کشورهای عضو این نهاد نیز شرکت کنند. به گفته وزیر خارجه اتریش میزبان این نشست، هیچ کس منتظر معجزه نیست، اما انتظار می رود شرکت کنندگان از برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در اوکراین که برای 4 خرداد برنامه ریزی شده حمایت کنند. این در حالی است که مسکو تا کنون بارها اعلام کرده برگزاری این انتخابات تا پایان نارمی ها نتایج آن را نمشروع خواهد کرد. کیف معتقد است اولین هدف روسیه در جنگی که به گفته مقام های دولتی اوکراینی علیه این کشور آغاز شده ممانعت از برگزاری انتخابات است. دوشنبه فیلیپ ریدلاف فرمانده ارشد نیروهای ناتو در اروپا گفت فکر نمی کند روسیه با استفاده از ارتش منظم به اوکراین حمله کند، زیرا کرملین روش های دیگری برای رسیدن به اهدافش دارد. و افزود ناتو اطمینان دارد که نیروهای ویژه روسیه در اوکراین حضور دارند و تشریح کرد پوتین حضور نیروهای مسلح روسیه در کریمه را ابتدا تکذیب اما بعدا تایید کرد و بی تردید به مرور زمان همین ماجرا پیرامون شرق اوکراین نیز تکرار خواهد شد. سخنرانی فریدلاف در اوتاوا پس از گفتگوی وی با استفن هارپر نخست وزیر کانادا بیان شد. هارپر هم در این باره به خبرنگاران گفت افزایش تنش‌ها در اوکراین به روشنی از اشغال آهسته این کشور توسط رژیم پوتین حکایت دارد. از سوی دیگر فرانک والتر اشتنمایر وزیر خارجه آلمان ضمن ابراز نگرانی از روبه وخامت نهادن اوضاع در شرق و جنوب اوکراین ابراز اطمینان کرد. همه گروه‌هایی که در این مناطق فعالند از مسکو فرمان نمی‌برند. در روزهای گذشته آلمان خواستار برگزاری دور دوم مذاکرات ژنو شد. 28 فروردین دیپلمات‌های ارشد روسیه، اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا درباره گام‌های برای حل فصل این بحران توافق کردند، اما اکثر تصمیمات اجرایی نشد. مسکو و کیف یکدیگر را به نقض این توافق متهم می‌کنند. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، دوشنبه گفت در صورت نیاز حاضر به ایفای نقش برای پایان بحران اوکراین است. الکساندر ریکلین، سردبیر پایگاه اینترنتی روسیه ژدنیونی ژورنال که به تازگی به استان‌های نارام دونیتسک و لوگانسک در شرق اوکراین سفر کرده، وضعیت را این گونه توصیف می‌کند.
Пока бойовые части, регулярные части не перешли границу, можно говорить о том, что прямой войны действительно нет. Но при этом
تا زمانی که ارتش منظم از مرز عبور نکرده نمیتوان از جنگ سخن به میان آورد. اما بر هیچ کس پنهان نیست که اصلی ترین عامل بی‌ثباتی نه تنها در شرق و جنوب که در کل اوکراین روسیه است. این موضوع تنها بر کسی پنهان است که نمیخواهد چشمش را باز کند. آنچه در منطقه شاهدان هستیم شورش حاشیه اجتماع لومپن پرولتاریاست که با سازماندهی و حمایت روسیه انجام می شود. در این حال مقام های کیف مطمئنند تمام هزینه های این شورش از سوی خاندان ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع تأمین می شود. در اوکراین مبانی جنگ داخلی وجود ندارد، اما تمام تلاش روسیه بر تحریک جنگ داخلی متمرکز است و هرچه ناآرامی ها تلفات بیشتری از هر دو سو داشته باشد خشونت ها نیز شدت خواهد گرفت.
روسیه بارها مداخله خود در مناقشه اوکراین را تکذیب کرده و از کیف می‌خواهد با پایان بخشیدن به عملیات نظامی علیه جدایی طلبان گفتگوی ملی را آغاز کند. سه‌شنبه پارلمان اوکراین در جلسه پشت درهای بسته درباره همه پرسی پیرامون نظام سیاسی اداری کشور که دولت خواستار برگزاری همزمان آن با انتخابات ریاست جمهوری شده بود به توافق نرسید. در این جلسه همچنین مسئولین سازمان‌های امنیتی درباره عملیات ضد تروریستی در شرق اوکراین گزارش دادند. درگیری‌های نیروهای دولتی با شبه نظامیان همچنان در شهرهای کراماتورسک و سلاویانسک در استان دونیتسک ادامه دارد. این در حالی است که دامنه نارامی‌ها روز به روز گسترش می‌یابد. سه‌شنبه شورشیان مهمترین مرکز راه آهن در استان دونیتسک را تصرف کردند. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
عبدالفتاح سیسی، فرمانده پیشین ارتش مصر که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از ارتش خارج شده، روز گذشته گفت اگر به این مقام برسد اخوان المسلمین در آن کشور به پایان میرسد و دیگر بازگشتی برای آنها وجود نخواهد داشت. این در حالی است که بیش از 1400 نفر از اعضای گروه مذکور، گروهی که فعالیت آن پس از کنار گذاشتن محمد مرسی از ریاست جمهوری غیرقانونی شده، در زندان به سر میبرند. هانا کاویانی در گفتگو با یک کارشناس امور بین الملل ارزیابی وی را درباره سخنان ژنرال السیسی جویا شده است. حبیب حسینی فرد:
من می‌دونم که این اولین صحبت آقای سیسی نبود. قبلش هم امروزی که اعلام نامزدی کرد صحبت‌های مشابه کرد، البته نه توی این شدت و حدت. عمده صحبتش اینه که در دوره من اخوان المسلمین دیگه جایی نخواهند داشت و میخواد با سختی با اونها برخورد بکنه. در مجموع هم چه در میان هواداراش و چه در صحبت خودش میخواد سیسی این چیزو جا بندازه که داره جا پای جمال عبدالناصر میذاره. خب بیشترین برخورد، سختترین برخورد فی الواقع با اخوان المسلمین تو دوره جمال عبدالناصر شد. اعدام شدن، اینا مجبور به فرار شدن و حتی رفتن عربستان. این حرفا مجموعاً به نظر میاد که با توجه به این سرخوردگی بخشی از جامعه مصر از این ناامنی و مثلا و هم ریختگی و هرج و مرجی که بعد از روی کار اومدن آقای مرسی کلا بعد از سرنگونی مبارک ایجاد شد و نیاز یا اون تمایل و ایجاد امنیت دوباره، به خصوص که اشتغالم رفته زیر سوال، به خصوص که توریسم خوابیده، بخش بزرگی از جامعه دیگه کار نداره، اینها همه رو آقای سیسی به نظر میاد داره روش منوب میده و مشکلات رو همه به گردن اخوان المسلمین بندازه. به نظر میاد که اگر انتخابم بشه با این حمایتی که الان داره، به نظرم میاد انتخاب خواهد شد، بعد از یک مدتی شعار روزمان بیتاب نخواهد داد، مردم ازش کارنامه عملی خواهند خواست و نمیشه دیگه صرفا با اخوان المسلمین و حضور اون و سرکوب اون به صلاح توجیه کرد که نتونسه کاری ارائه بکنه.
آقای حسینی فرد، به هر حال اخوان المسلمین هم یک پایگاه اجتماعی قوی در جامعه مصر داره. یکی از شواهدش رو میتونیم انتخاب محمد مرسی در اولین انتخاباتی که بعد از برکناری مبارک برگزار شد ببینیم. فکر میکنید که حذف 100% اخوان المسلمین به عنوان یک گروهی که به هر حال خیلی سابقه تاریخی طولانی در این کشور داره واقع بینانه هست؟
میشه گفت نه، یعنی در نظر بگیریم که همون کسی هم که امروز آقای سیسی بهش اقتدا میکنین، آقای ناصر، نهایتا نتونست اخوان المسلمین از پا در بیاره، هم به دلیل به صورت ساخت نسبتا مذهبی جامعه مصر، میزان بالای سنتی بودن، بی سواد بودن بخشی از جامعه، و در این حال اخوان المسلمین در تمام این دههای گذشته به عنوان یک شبکه اجتماعی امدادرسانی و کار خیریه عمل کرد. اونجایی که دولت از پس وظایفش برنمی اومد، خب اخوان المسلمین اینجا باز کرده بود و به مردم هواداراش، به بخش بزرگی از جامعه کمک میرسون، درمانگاه، مدرسه، همه اینها ایجاد کرده بود. امروز اگر این شبکه از بین بره، لزوما این نیست که اصطلاح اخوان المسلمین کامل بتونه از بین بره و این خلایش حس نشه. از این جهت آقای سیسی اگرم واقعا موفق بشه که کل اخوان المسلمین رو از تحرک سیاسی باز به رهبراش رو محاکمه بکنه و این 19,000 نفر زندانی رو که داره به هر ترتیبی از فعالیت بندازه، اینها باز هم جواب نخواهد داد، مگر اینه که واقعا به لحاظ اقتصادی و اجتماعی اون جاهایی رو که اخوان المسلمین نقطه قوتش بود خود دولت بتونه پر بکنه و بخشی از این هواداران اخوان المسلمین رو از طریق مثلا ایجاد اطمینانشون به دولت و کمکایی که میکنه و اینکه نیازهای اقتصادی اجتماعیشون رو برطرف میکنه، به طرف دولت و رویگردانی از اخوان المسلمین بیاره.
دنیای بیرون چطور آقای حسینی فرد؟ فکر میکنید که آیا واقعا میتونن ادامه بدن به همکاری و کمکهایی که به مصر میکنند با توجه به وضعیت این چنینی که اگر که آقای سیسی بخواد در دوران ریاست جمهوری سرکوب شدیدتر از اون چیزی که تا امروز ما دیدیم بر اخوان المسلمین اعمال بکنه؟
میشه گفت کشورها رو میشه دو دسته کرد. ما در سطح منطقه خوب کشورهای عرب خلیج فارس رو داریم که عمدتا از کویت و امارات و اصطلاح عربستان سعودی به دلیل اختلافات ایدئولوژیک تاریخی که با اخوان المسلمین داشتن از همون اول بدبین بودن و از همون اول با آمریکا حمله کردن که چرا باعث سقوط آقای مبارک شده. اسرائیل هم توی کمچین موضعی، اون هم خاطر اینکه اخوان المسلمین اعتماد نداشت و فکر میکرد که نابودی اسرائیل این حرفا همچنان در دستور اخوان المسلمین، از این اقدام آقای سیسی و برگشت ارتش به قدرت حمایت کرده. غرب و کشورهای غربی و آمریکایی ها مشکل دارن، یعنی آمریکا تا حدودی از بعد از روی کار اومدن آقای سیسی یکی به نه یکی به میخ زدن اومدن جلو، ولی به نظر میاد که این اواخر آمریکایی هم یواش یواش دارن خودشون رو با وضعیت موجود تطبیق میدن. در نظر بگیریم که به رغم این محاکمات گسترده و حکم اعدامی که برای 1200 نفر ظرف یکی دو سه هفته این گذشته صادر شده، آمریکایی ها دوباره همکاری نظامیشون رو با مصر از سر گرفتن، کمک نظامیشون رو میخوان ارائه بکنن. و اروپایی هم اخیرا خب با مثلا دولت مصر که سیسی در رأسش هستش قرارداد بستن که برن و بر انتخابات نظارت بکنن، به نوعی مشروعیت بدن به این انتخاباتی که میخواد برگزار بشه و آقای سیسی ازش در بیاد، حتما خب حمایت این برم به طور رسمی یا تندیشی خواهد داشت.
حبیب حسینی فرد، کارشناس امور بین الملل، با هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگو میکرد. و آخرین خبر این که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امسال برخلاف سالهای گذشته در نمایشگاه بین المللی کتاب حاضر نشد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آیت الله خامنه‌ای که خود در نمایشگاه حاضر شده بود، امروز در جمع خبرنگاران دلیل عدم حضور آیت الله خامنه‌ای در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را تراکم کارها عنوان کرد. فشرده خبرها 17:30 دقیقه ایران.